صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز جمعه 25 بهمن برابر با 14 فوریه خوش اومدین. صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال بدون تعطیل این ما هستیم که از رادیو فردا در شهر پراگ با 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی به شما سلام میکنیم. امروز روز ولنتاین، روز عشاق و عشق ورزی. البته این روز فرنگی عشاق، ایرانی های باستان هم خودشون یه روز عشاق از قدیم داشتن به اسم سپندار مزگان که اتفاقا همین 4 روز دیگه است، یعنی 29 بهمن. اگرچه توی این 10 سال گذشته جشن فرنگی ولنتاین بین عشاق ایرانی خیلی معروف‌تر شده و کمتر از جشن عشاق ایرانی صحبتی به میون میاد. به هر حال عاشق هر کی هستین و هر کی رو دوست دارین همین امروز بهش بگین. حالا 4 روز بعدم گفتین. البته گفتن خالی فایده نداره، خودتون بهتر از من میدونین. به هر حال روز همه شما که عاشقین مبارک. یه سلام گرم 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 و عاشقانم به همه شما از طرف این همکارای صبحانه با خبر. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و سام خاکزاد کارگردان فنی. در تحریریه وحید پور استاد و اینجا در استودیو کیان معنوی مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان برنامه در کنار شما خواهم بود. خیلی سریع میریم سراغ مشروع خبرها از کیان معنوی. بعد از خبرها براتون میگم که در بخش اول چه خواهد گذشت. کیان معنوی
با سلام. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران از هند خواسته است 1.5 میلیارد دلار از پول نفتی را که از ایران وارد کرده با لغو بخشی از تحریم‌های ایران بپردازد. به گزارش رویترز، به نقل از منابع هندی، حدود 3 میلیارد دلار از پول نفت ایران به خاطر تحریم‌ها در بانک‌های هند مسدود شده است. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه کاردار بحرین را برای ابلاغ اعتراض تهران به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه این کشور احضار کرد. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین چهارشنبه این هفته در توییتر خود از مردم ایران خواسته بود که به گفته او در مقابل ظلم مصادره حقوقشان، سیاست‌های گرسنه نگاه داشتن و ریخت و پاش اموالشان نزد تروریست‌ها در همه جا پایداری کنند. بنابر گزارش‌ها، سخنان وزیر امور خارجه بحرین در پاسخ به سخنانی است که به نقل از آیت الله علی خامنه‌ای درباره اوضاع بحرین در سایت‌های اپوزیسیون این کشور منعکس شده است. از جمله اینکه رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی از شهروندان بحرینی گفته بود که خداوند به شما و پایداریتان برکت دهد و اینکه به گفته او تنها راه حل و فصل مسئله بحرین صبر و پایداری است. سازمان ملل نسبت به چشم‌انداز وضعیت غیر نظامیان ساکن شهر فلوجه عراق که صحنه مبارزه میان ارتش و شبه نظامیان اسلامگرا است ابراز نگرانی کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، نیکولای ملادنوف نماینده ارشد ملل متحد در بغداد روز پنجشنبه در بیانیه‌ای در مورد آنچه شرایط روبه وخامت فلوجه توصیف کرد، هشدار داد و خواهانه دسترسی هرچه بهتر کمک‌های انسانی به داخل این شهر شد. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا از دولت و رهبران مخالفان در اوکراین خواسته است برای پایان دادن به بحران جاری هرچه زودتر یک دولت ائتلافی تشکیل دهند. استفان فوله مسئول امور توسعه و سیاست همسایگی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در کیف گفت که از هر دو طرف خواسته است در مورد اصلاح قانون اساسی که مسئولیت‌های رئیس جمهور را تنظیم و اختیارات پارلمان را تقویت کند به تفاهم برسند. مخالفان دولت اعلام کردند تا ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری وقت کنارگیری نکند در هیچ دولت ائتلافی شرکت نخواهند کرد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه در آنکارا در واکنش به ابراز نگرانی ایالات متحده از آزادی 65 زندانی بازداشتگاه بگرام گفت که تهدید امنیت به خاطر آزادی زندانیان مسئله واشنگتن برای نگرانی نیست. به گزارش رویترز، سفارت آمریکا در کابل روز پنجشنبه در واکنش به تصمیم دولت افغانستان برای آزادی 65 زندانی بگرام در بیانیه‌ای مسئولیت هر گونه نتایج احتمالی این اقدام را بر عهده دولت افغانستان گذاشته است. و آخرین خبر این که جستجو در پی 19 زندانی عضو القاعده که روز پنجشنبه به وسیله شبه نظامیان از زندان مرکزی صنعا پایتخت فراری داده شدند در یمن ادامه دارد.
مرسی کیان. اگر خبرها رو دنبال میکنین، کیان معنوی در این برنامه هر 30 دقیقه یک بار با خبرها در کنار ماست. اما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر، سفارایی موافقان و مخالفان توافقنامه هسته‌ای ژنو در ایران همچنان ادامه دارد. از تازه‌ترین واکنش‌ها میشنویم که حکایت از اشراف آیت الله خامنه‌ای بر این مذاکرات داره. امروز که جمعه است و جمعه ها برای شما که در ایران زندگی میکنین و فرصت رفتن به طبیعت و محیط زیست رو دارین، میخواییم در مورد رابطه اقتصاد و محیط زیست حرف بزنیم. مثل همه جمعه های دیگه که روزنامه ها منتشر نمیشن، سراغ چند ماهنامه و هفته نامه تازه منتشر شده میریم. خبرهای ورزشی و پیام های تلفنی شما رو داریم و شما که به ما پیامک میزنین، شاکی نشین که چرا پیامکاتون رو در بخش اول یا دوم نمیخونیم. مطمئن باشین اگر در بخش اول یا دوم این فرصت نباشه، حتما در بخش سوم جبران میکنیم. پیامکاتون رو به این شماره ها بفرستین: 2420 733 595 555 و 2079260 11 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. در آستانه دور بعدی مذاکرات هسته ایران و 5 به علاوه 1 موافقان و منتقدان توافقنامه ژنو همچنان در مقابل هم سفارایی می کنند. در جدیدترین واکنش ها نایب رئیس مجلس گفته مذاکرات با اشراف شخص آیت الله خامنه ای هدایت می شود. وحید پوراستاد گزارش می دهد.
محمد حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس در دیدار با آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید قم میگوید فعالیت تیم هسته‌ای با اشراف آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و نظر نهادهای کلیدی نظام همچون شورای عالی امنیت ملی هدایت میشود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، چندی قبل نیز علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای گفته بود مذاکره کنندگان هسته‌ای در چهارچوبی که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین شده حرکت می کنند. منتقدان دولت حسن روحانی که بیشتر آنان را اعضای جبهه پایداری مجلس تشکیل می‌دهند، با انتقاد از توافقنامه ژنو مدعی هستند که رهبر ایران نسبت به توافق هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 ایرادات اساسی دارد. محمود نبویان نماینده منتقد دولت و عضو جبهه پایداری مجلس: در ماه‌های گذشته دیگر نمایندگان منتقد دولت حسن روحانی نیز به این توافقنامه اعتراض کرده و سکوت آیت الله خامنه ای را معنادار دانستند. حمید رسائی نماینده اصولگرای مجلس:
شما مطمئن هم باشید مقام معظم رهبری کوتاه نمیاد از حقوق. الان ایشون هیچی نمیگه، برای اینکه باید جامعه پخته شه، ولی زمانی بصیرت پیدا میکنه که بصیرت ایجاد شده باشه. بعضی میگه آقا چرا رهبری جواب نامه رو داد؟ جواب نامه نمیداد به یه شکل دیگه، یه معنی دیگه، یه ترجمه دیگه. گفتن آقا ما میخواستیم همه مشکل فردا شما میرفتی شیر بخری اصلا مجانی میدادن. میگفتن روحانی متشکرم، میرفتی کره بخری میدادن روحانی متشکرم. فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، بدون تعارف فضا رو اینطوری کرده بودن. آقا همه چی الان بریم دیگه، تموم شد. پیروزی بزرگ، قهرمان ملی دستو بلند کردن، آقای ظریف رو دوشش انداختن قهرمان ملی.
با وجود این گونه انتقادات، چندی قبل حمید بعیدی نژاد رئیس دبیرخانه اجرایی توافقنامه ژنو به خبرگزاری ایرنا گفته بود محورها و جزئیات توافق شده در جریان مذاکرات جز به جز و یک به یک نظر آیت الله خامنه ای را داشته است. مشابه این سخن را علی خرم مشاور وزیر امور خارجه ایران در آذر ماه امسال در دانشگاه شیراز گفته بود که آیت الله خامنه ای قبل از توافق ژنو متن توافقنامه را دیده و آن را تایید کرده است.
این قرارداد یا این یادداشت تفاهم ابتدا مقام معظم رهبری اینها رو دیدند، نظر دادند، بعد آقای دکتر ضریب رفت اینها رو امضا. این که ما اینجا بشینیم دخالت تو کار مقام معظم رهبری بکنیم بگیم ال است و بل است و این است و اون است، من اون چیزی که میتونم بگم این یادداشت تفاهمه. این یادداشت تفاهم به عرض ایشون رسیده، کلمه به کلمه پس از تایید ایشون رفته امضا.
از روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت بزرگ جهانی در وین اتریش آغاز می شود. اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سعی کرده است همچنان با ادبیاتی کجدار و مریض نه خیلی سمت منتقدان این توافقنامه را بگیرد و نه خیلی حمایت خود را از توافقنامه ژنو علنی کند.
گزارش وحید رو شنیدیم، وحید پوراستاد، اما بدون هیچ مقدمه‌ای بریم و بشنویم صدای شما رو.
نخواستم از آقای روحانی رو پرسم راجع به این آشتی ملی، آیا سلطنت طلبا، کمونیستا، مجاهدین، ملی مذهبی ها درش شرکت دارند یا اینکه فقط این آشتی ملی حوزه حکومتی جمهوری اسلامی رو شامل میشه؟
صدای رحمان آغاز دورانی که ترکیه آباد شد، لبنان ساخته شد، امارات نوساز شد، سوریه نونوار شد، دریای خزر جدا شد، سن است ویران شد، آمریکای جنوبی پولدار شد، آبرو، عزت و شرف ما پایمال شد.
عرضم به حضور شما که در بندر ترکمن یه تقریبا 20 خانواری هستن که از فرستادن بچه هاشون به مدارس ابتدای خودداری میکنن اینا. نمیدونم دلیانشون چیه، اما چون خودم بنده معلم هستم از این بابه خیلی ناراحت هستم حقیقتش.
من یه بختیاری هستم و میخواستم در مورد این فیلم سریالی که از شبکه 3 پخش میشه، سرزمین کهن، هرچه زودتر امیدوارم که این سریال به زیر کشیده بشه که سراسر توهین به بختیاری هاست. امیدوارم آقایان یه کم با خودشون بیا که بگن بعد از بختیاری ها حالا نوبت کیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای گفتگوی اقتصادی امروز می‌خوایم بریم سراغ رابطه بین اقتصاد و محیط زیست. دیروز در تهران مراسم گشایش 13مین نمایشگاه بین المللی محیط زیست برگزار شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در این مراسم گفت اقتصاد سبز راه برون رفت ایران از مشکلات زیست محیطیه. اما اصولاً اقتصاد سبز به چه معناست و در ادبیات اقتصادی دنیای امروز چه جایگاهی داره؟ پاسخ این پرسش رو از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس میشنویم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای خاوند،
آقای جهانگیری مفهوم اقتصاد سبز رو در رابطه با توسعه پایدار اقتصادی به کار میبره. توسعه پایدار تعریف مشخصی داره. توسعه‌ای هست که به نسل‌های فعلی اجازه بده برای تامین نیازهای خودشون از منابع زمین استفاده بکنند بدون اینکه حقوق نسل‌های آینده رو در برخورداری از این منابع به باد بدن. یک مثال روشن، نسل‌های امروزی ایران باید از منابع آبی کشور برخوردار بشند، ولی باید این منابع رو برای فرزندان خودشون، نسل‌های آینده، حفظ بکنند. و یا اگر از نفت استفاده می‌کنند، این ماده با ارزش رو باید به ثروت‌های تازه‌ای بدل کنند در خدمت نسل‌های آینده. به این میگن عدالت بین نسلی. نسل امروز نباید خودخواه باشه، باید فکر کنه که زمین رو از نسل‌های آینده به آریت گرفته و باید به اونها پس بده. به قول سعدی، ای که بر پشت زمینی، همه وقت آن تو نیست، دیگران در شکم مادر و پشت پدرند. مفهوم اقتصاد سبز که آقای جهانگیری از اون صحبت میکنه از توسعه پایدار منشأ میگیره. اقتصادی سبز هست که به طبیعت احترام بگذاره، آلودگی رو هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده به حداقل برسونه و آب و زمین و حیات وحش و هوا رو مثل مردمک چشمش حفظ بکنه.
آقای خوابنده‌های، رشد اقتصادی و افزایش مصرف با اقتصاد سبز مغایرت نداره به نظرتون؟ یا برای حفاظت محیط زیست نباید به گذشته برگشت و آدم‌ها و انسان‌ها رو به ریاضت کشی عادت داد به نظرتون؟
به هیچ وجه. بدون رشد اقتصادی سنگ روی سنگ بند نمیشه. فقر و بیکاری جامعه رو متلاشی میکنه، انسانیت از دست میره. منتها رشد اقتصادی به معنای نابود کردن زمین نیست. خوشبختانه پیشرفت‌های علمی و فنی زمینه بسیار مساعدی فراهم کرده برای آشتی دادن رشد با دغدغه‌های زیست محیطی. به عنوان مثال، انرژی‌های قابل تجدید و به ویژه انرژی خورشیدی یک منبعی لایزال انرژی پاک رو در اختیار انسان‌ها قرار میده. کویرهای ایران میتونن تبدیل بشن به گنجینه بزرگی برای آینده اقتصادی کشور.
آقای خوابنده، ایران از لحاظ اقتصاد سبز و توسعه پایدار به نظر شما در چه وضعیتیه؟
متاسفانه ایران هم در عرصه اقتصادی وضعیت اسفباری داره و هم در زمینه زیست محیطی. کشورهایی مثل سوئد و آلمان و استرالیا هم رشد اقتصادی داشتند، هم محیط زیستشون رو پاک نگه داشتند. کشورهای دیگری هستند مثل چین که شهرهای آلوده‌ای دارند ولی دست کم به رشد بالا رسیدند. مصیبت بزرگ ایران این است که منابع نفت و گاز خودش رو سوزانده و صدها میلیارد دلار در شریانهای اقتصادیش تزریق کرده ولی رشد اقتصادیش زیر صفره. در شهرهاش به سختی میشه نفس کشید، دریاچه ها و رودخانه هاش خشک میشن، جنگل هاش برباد میرن، حیات وحشش نابود میشه. نسل های فعلی ایران در برابر نسل های آینده سربلند نیستند.
ممنونم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
جمعه خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
ممکنه شما فرصت و یا امکان خریدن همه هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌های تازه منتشر شده رو نداشته باشین. من و شهرام رفیع‌زاده براتون چند تا از این هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌های تازه منتشر شده رو خلاصه می‌کنیم. شهرام، با همشهری ماه شروع کنیم. تصویری از علی لاریجانی و حسن روحانی روی جلد هست. از این طرح جلد و موضوعاتی که داره برامون بگو.
بله، همشهری ما در شماره 116مش که ویژه دی و بهمن 92 هست روی جلد رو به عکس آقای حسن روحانی و علی لاریجانی اختصاص داده با تیتر دو رئیس یک تدبیر. و پرونده اصلی همشهری ما در این شماره هم بررسی روابط دولت و مجلس هست از ابتدای انقلاب تا به حال. البته در بخش های در این پرونده خودش بخش های مختلف گنجونده شده و مطالب مختلفی منتشر شده. یک بخشش بررسی تاریخی روابط دولت‌ها و مجلس‌های ادوار گوناگون پس از انقلاب هست. در یک بخش دیگه پیش‌بینی کرده در گفتگو با کارشناسان، صاحب نظران و نمایندگان مجلس و حتی فعالین سیاسی چینش احتمالی مجلس آینده رو، یعنی مجلس دهم رو، و رابطه احتمالی اون با دولت آقای روحانی. چند گفتگو در این بخش داره. یک گفتگوی خیلی خواندنی داره با آقای محمد علی ابتهی. ایشون معاون پارلمانی آقای محمد خاتمی بود در دوره ریاست جمهوری ایشون. نکات مهمی رو آقای ابتهی بیان کرده، از جمله اینکه آقای ابتهی گفته رابطه دولت آقای روحانی با مجلس نهم پرچالش هست به این دلیل که هنگامی که مجلس نهم تشکیل می شد فضا برای تندروها فراهم بود و به همین دلیل نمایندگان اصولگرایی وارد مجلس شدند که بیشتر از دیگران تندرو هستند و اونها حتی سعید جلیلی هم اگر رئیس جمهور می شد نمی تونست اونها رو قانع بکنه، تا چه رسد به آقای روحانی. بخش های دیگری هم داره همشهری ما، از جمله در بخش اجتماعیش چند کارشناس و استاد دانشگاه این موضوع رو مورد بررسی قرار دادن که آیا تحولات جامعه ایرانی رو باید تغییر اسمش رو گذاشت یا بحران، مسائلی مثل طلاق یا مسائلی از این قبیل رو که برخی رسانه‌ها یا صاحب نظران بحران میدونن و برخی دیگر ناشی از تغییراتی که جامعه ایرانی در حال سپری کردن اون هست.
خب از هفته‌نامه تجارت فردا بگو که تصویری از رئیس کل بانک مرکزی روی جلدش منتشر کرده.
بله، هفته‌نامه تجارت فردا در شماره 77 خودش عکس آقای ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رو منتشر کرده در روی جلد و گفتگوی اصلی این هفته‌نامه با ایشون هست با تیتر با ایجاد ثبات اطمینان را به مردم برمیگردانیم. آقای سیف به نکاتی درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی اشاره کرده، از جمله اینکه ایشون گفته که چاپ پول همانند آب شوری است که به جای سیراب کردن تشنگی رو افزایش میده و در دولت گذشته همین کار انجام میشد. ایشون گفته که حفظ قدرت خرید مردم اولویت اول بانک مرکزی هست و خط قرمز دولت آقای روحانی. علاوه بر این یک نکته دیگر هم بیان کرده و اون برخورد بانک مرکزی با مؤسسات مالی و اعتباری هست. ایشون گفته ما عقب نشینی نخواهیم کرد و همچنان این برخورد رو به مؤسساتی که به مراکز قدرت وصلن اما مجوزهای لازم رو ندارن و بانک مرکزی بر اونها نظارت لازم رو نداره انجام خواهند داد.
چه مثل چاوشی تیتریه که هفته‌نامه حاشیه روی جلد انتخاب کرده برای تصویری از محسن چاوشی خواننده پاپ و یک گزارش اختصاصی از پشت پرده حذف ترانه‌ای که محسن چاوشی برای فیلم حاتمی کیا خوند.
بله، این گزارش به این موضوع پرداخته که آقای چاوشی ترانه‌ای خوانده بود و قرار بود در فیلم چمران آقای حاتمی‌کیا از اون استفاده کنه، اما به دلیل اظهارات که آقای چاوشی اونها رو نادرست توصیف کرده و آقای حاتمی‌کیا بیان کرده بود در جشنواره، ایشون انصراف داده و گفته من همون یک تجربه همکاری با بخش سینما و فیلم سنتوری برای من کافی هست. یک گفتگو داره با عادل فردوسی پور که تیترش هست فردوسی پور با کارت چه کسی به جشنواره رفت، گفتگویی با مریلا زارعی داره که برنده بازیگر بهترین بازیگر زن در جشنواره فیلم فجر شده. ابهام جنسیتی در تیم ملی فوتبال بانوان ایران که چند نفر رو برکنار کردن، کنار گذاشتن به دلیل این اتهام که اونها دو جنسیتی هستند، هم یکی دیگر از گزارش های هفته‌نامه حاشیه است.
شهرام، هفته‌نامه چلچراغ تصویری داره از نیلوفر لاریپور روی جلد و سعید مدرس که توی فرغون نشسته.
بله، هفته‌نامه چلچراغ به مناسبت گفتگوی نیلوفر لاریپور با سعید مدرس که به بهانه انتشار اولین آلبومش انجام شده عکس این دو رو روی جلد منتشر کرده. یک نگاه و مروری داره بر زندگی بهمن فرزانه مترجم آثار مارکز و البته برخی دیگر از نویسندگان بزرگ که چند روز پیش درگذشت، و یک گزارش هم داره درباره کشته شدن یک دانشجوی ایرانی در ایتالیا با تیتر یه شب مهتاب مرگ اومد به خواب.
ممنونم ازت شهرام. توی بخش دوم از باقی هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها صحبت میکنیم.
متشکرم.
خب اما سوال روز رادیو فردا، با گذشت حدود یک هفته از گروگان گرفته شدن پنج مرزبان ایرانی توسط گروه مسلح جیش العدل در سیستان و بلوچستان، هنوز خبری از آزادی آنها به گوش نمی‌رسد. چهار نفر از این مرزبانان مشغول گذراندن دوره خدمت سربازی خود بودند. به نظر شما حکومت جمهوری اسلامی ایران باید چه واکنشی در قبال این گروگانگیری داشته باشد و چگونه باید از تکرار آن جلوگیری کرد؟ شماره تلفن پیامگیر ما 2042221122112 در اختیار شماست تا زنگ بزنید و نظرتون رو بگید، یا به این شماره میتونید پیامک بفرستید یا اس ام اس 2042066 8274151 و دو شماره هم که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم به قوت خودش باقی. فرصت کوتاهی برای خوندن چند پیامک داریم. شنونده بدون ذکر نام نوشته انتخابات ریاست جمهوری ایران و آمریکا بهتر است همراه با انتخابات مجلس صورت گیرد تا چالشی پیش نیاید. دوستی هم نوشته رادیو فردا که مدعی اطلاع رسانی آزاد است چرا درباره راهپیمایی میلیونی 22 بهمن سکوت کرده. در پیامک دیگری هم آمده در مورد تحقیق به عمل آمده در مورد آتش سوزی خیابان جمهوری باز جای شکرش باقیه که دو تا کارمند جز رو مؤثر اعلام کردن و به شوشتر نزدند گردن مسگری را. و همراه دیگری هم نوشته عامل اصلی قاچاق کالا در کشور 4 کولبر کرد بودند که جنازه هایشان از زیر برف پیدا شد. از فردا اقتصاد کشور با کشتن این 4 که از عوامل اصلی قاچاق کالا بودند سر و سامان خواهد گرفت. و پیامک دیگه که میگه بنده هم به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی از سعید مرتضوی به جرم خیانت در امانت و اختلاس شکایت دارم. شنونده نوشته اعدام‌ها بیشتر شده، فضای امنیتی برطرف نشده، وضع معیشتی مردم تغییری نکرده. آقای روحانی توی سخنرانی 9 دی پشت کردن به عده خیلی زیادی از کسانی که به ایشان رأی داده بودن. آقای روحانی حتی به نظر میرسه روی عملکرد انتقادی آقای خاتمی هم اثر گذاشتن. چه پیامک‌های شما بود بدون هیچ مقدمه‌ای ورزش؟ خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
در بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی در روسیه، روز پنجشنبه نخستین زن ایرانی روی پیست رفت و مسیر 10,000 متری اسکی صحرانوردی را تا پایان پیمود، ولی مقام در خور توجهی کسب نکرد. فرزانه رضا سلطانی در اسکی صحرانوردی 10 کیلومتر در بخش زنان، همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، در رده‌های بسیار پایینی قرار گرفت و در بین 75 نفر 73 شد. نفر اول از لهستان بود با رکورد 28 دقیقه و 17 ثانیه برای 10 کیلومتر. رکورد فرزانه سلطانی حدود 14 دقیقه با نفر اول فاصله داشت. نفرات دوم و سوم این رشته از سوئد و نروژ بودند. ایران با 5 اسکیباز در بازی‌های المپیک زمستانی سوچی شرکت کرده، 2 زن و 3 مرد. امروز در بخش مردان ستار سید در اسکی صحرانوردی 15 کیلومتر شرکت می‌کند. امروز جمعه قهرمان جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران در کرمان تعیین می‌شود. مثل کرمان در فینال در برابر تراکتورسازی تبریز. مثل کرمان تیم‌هایی چون شهرداری دسفول، نفت امیدیه و نفت آبادان و همچنین استقلال تهران را پشت سر گذاشته و به فینال رسیده. تراکتورسازی تبریز هم ماشین‌سازی تبریز، نفت مسجد سلیمان، راه آهن تهران و فولاد خوزستان را حذف کرده. تیم برنده در مسابقه امروز علاوه بر قهرمانی در جام حذفی، جواز حضور در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا را نیز کسب خواهد کرد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران این هفته به خاطر جام حذفی تعطیل است و تیم‌ها از این فرصت استفاده کرده به تمرینات خود و ریکاوری پرداختند. از جمله دو تیم پرطرفدار استقلال و پرسپولیس که چهارشنبه و جمعه آینده بازی خواهند داشت. پرسپولیس دیروز بعد از ظهر زیر نظر علی دایی سرمربی و بدون بهزاد غلامپور مربی دروازه‌بان‌ها تمرینات خود را در ورزشگاه درفشیفر دنبال کرد. سرخپوش‌ها جمعه آینده در تهران با سبای قم بازی دارند. استقلال هم تمرینات خود را در جزیره کیش ادامه می‌دهد. شب گذشته میرشاد ماجدی سرپرست آبی پوشان در تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت
ما یه اردوی 5 روزه رو داشتیم و خودمون رو آماده میکنیم برای سفر به انزلی. چهارشنبه بازی بسیار حساسی رو در برابر تیم ملوان خواهیم داشت.
ملوان در جدول لیگ برتر پس از 26 بازی در رده 7 قرار دارد و استقلال اول است. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین جدول رده‌بندی ماهانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا 4 پله پایین افتاد و در میان تیم‌های جهان به رده 38 رفت. ایران اما در میان تیم‌های آسیایی همچنان اول است. این در حالی است که تیم ملی فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشده است. در جدول فیفا بهترین تیم جهان همچنان اسپانیا است و پس از آن آلمان، آرژانتین و پرتغال قرار دارند. و در فرانسه شب گذشته آخرین بازی از مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌ها برگزار شد و تیم لانس در یک پیکار 120 دقیقه‌ای تیم لیون را در لیون با پیروزی 2-1 حذف کرد. لانس با این پیروزی به یک چهارم نهایی کوپ دو فرانس رسید تا با موناکو روبرو شود.
هفت و سی دقیقه بامداد در ایران، بخش اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، یه نگاه کوتاهی میندازیم به هوای ایران و بعد میریم سراغ خبرها. امروز و فردا هوای سراسر ایران آفتابی، از آفتاب لذت ببرین که از یک شنبه سامانه بارشی از شمال غرب و غرب کشور وارد میشه و یک شنبه شما که در غرب کشور زندگی میکنین برفی و بارونیه. دمای هوا امروز و فردا یکی دو درجه گرمتر میشه، گرمترین استان هرمزگان با حداکثر 23 درجه و سردترین هم چهارمحال بختیاری با حداقل منفی 9 درجه. خب خلاصه خبرها رو بشنویم از کیان معنوی، بعد از خبرها براتون میگم در بخش دوم چه خبره.
با درودی دوباره. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران از هند خواسته است 1.5 میلیارد دلار از پول نفتی را که از ایران وارد کرده با لغو بخشی از تحریم‌های ایران مطابق توافقنامه هسته‌ای ژنو بپردازد. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه کاردار بحرین را برای ابلاغ اعتراض تهران به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه این کشور احضار کرد. وزیر امور خارجه بحرین چهارشنبه این هفته گفته بود که در مقابل ظلم مردم ایران پایداری کنند. بنابر گزارش‌ها، سخنان وزیر امور خارجه بحرین در پاسخ به سخنانی است که به نقل از آیت الله علی خامنه‌ای درباره اوضاع بحرین در سایت‌های اپوزیسیون این کشور انعکاس یافته است. سازمان ملل نسبت به چشم‌انداز وضعیت و سرنوشت غیرنظامیان ساکن شهر فلوجه عراق که صحنه مبارزه میان ارتش و شبه نظامیان است، ابراز نگرانی کرد. نیکولای ملادنوف، نماینده ارشد سازمان ملل در بغداد، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که شرایط این شهر رو به وخامت است. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا از دولت و رهبران مخالفان در اوکراین خواست برای پایان دادن به بحران جاری هرچه زودتر یک دولت ائتلافی تشکیل دهند. مخالفان دولت اوکراین اعلام کردند تا ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور کناره‌گیری نکند، در هیچ دولت ائتلافی شرکت نخواهند کرد. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، روز پنجشنبه در آنکارا در واکنش به ابراز نگرانی آمریکا از آزادی 65 زندانی بازداشتگاه بگرام گفت تهدید امنیت به خاطر آزادی زندانیان مسئله واشنگتن نیست. و جستجو در پی 19 زندانی عضو القاعده که روز پنجشنبه به وسیله شبه نظامیان از زندان مرکزی صنعا فراری داده شدند در یمن ادامه دارد.
خلاصه خبرها رو شنیدیم از کیان معنوی، اما کیان معنوی 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها بر میگرده و در بخش دوم صبحانه با خبر. اول از همه گفتگویی با یک تحلیلگر داریم درباره دعوت حسن روحانی از حقوقدانها برای بررسی حقوقی توافقنامه ژنو. در بخش فرهنگ و هنر از یک تئاتر و چند نمایشگاه براتون خبر داریم. بخش دوم مروری بر ماهنامه‌های تازه منتشر شده، مثل هر روز تازه‌های دنیای موسیقی و فرصتی که اگر باقی بمونه به هیچ چیز و هیچ کس تعلقی نداره جز پیامک‌های شما. پیام‌های تلفنیتون رو هم می‌شنویم. اما گزارش گفتگوی اول ما، حسن روحانی این بار از حقوقدانان خواسته که بررسی و بحث درباره محتوای حقوقی توافقنامه ژنو را در دستور کار خود قرار دهند. اگر به خاطر داشته باشین، پیش از این رئیس جمهوری ایران این خواسته رو با دانشگاهیان در میان گذاشته بود و از اونها خواسته بود که درباره این توافقنامه که مورد انتقاد اصولگرایان تندرو هم قرار گرفته نقد و بررسی کنند. همکارم آرش حسنیا در گفتگوی با تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس، ارزیابی او رو درباره این دعوت ها جویا شده. پاسخ تقی رحمانی رو میشنویم.
دعوتی تازه از سوی حسن روحانی، این بار از حقوقدانان با همان دستور کار پیشین، بحث و بررسی توافقنامه ژنو. حسن روحانی پیش از این و در میانه بهمن ماه در میان دانشگاهیان نیز با کم سواد خواندن منتقدان توافقنامه ژنو از اساتید و دانشگاهیان ایران خواسته بود تا درباره این توافقنامه بحث و گفتگو کنند.
چرا یک کار بزرگ بین المللی انجام میشه، اساتید دانشگاه خصوصی برای رئیس جمهور نامه مینویسن، چرا نمیان حرف بزنن، چرا نمیان صحبت کنن؟ فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن، اونا باید حرف بزنن، اونا هم حرف بزنن، البته اشکال نداره نقد کنن، اشکال نداره. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما، خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟
آن دعوت پیشین و کم سواد خواندن منتقدان با انتقادها و هشدارهای اصولگرایان همراه شد. آنها بران شدند تا از هر تریبونی به انتقاد از ادبیات حسن روحانی بپردازند. حسن روحانی در دعوت جدید خود از حقوقدانان خواسته است تا روی محتوای توافقات هسته‌ای بررسی دقیق انجام داده و در این مورد به جامعه اطلاع رسانی کنند. پس از پایان دولت محمد خاتمی در سال 84، این شاید نخستین باری باشد که رئیس دولت از افرادی و گروه‌هایی خارج از دولت و حاکمیت می‌خواهد که به بیان دستاوردهای تصمیمی از دولت بپردازند، چرا که در تمام سال‌های گذشته وظیفه حمایت از تصمیم‌های حاکمیت به عهده تمام دستگاه‌های رسانه‌ای دولتی و حاکمیتی بود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار مقیم آلمان و سردبیر پیشین سایت آفتاب که سایتی نزدیک به حسن روحانی به حساب می‌آمد، دو هدف را برای این تلاش و دعوت آقای روحانی متصور است.
آقای روحانی دو هدف اصلی داره. اول اینکه طبقه اجتماعی جدیدی رو تعریف بکنه و نخبگان رو به درون خودش بکشه، و هدف دوم این هست که در واقع یک پشتوانه اجتماعی برای خودش تعریف بکنه که بر اساس اون پشتوانه بتونه سیاست‌هاش رو پیش ببره.
تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس، از این دعوت‌های دوگانه حسن روحانی استقبال کرده و آن را گام نخست دولت می‌نامد. هرچند که آقای رحمانی تأکید می‌کند دولت و شخص حسن روحانی باید قدم‌های بعدی را نیز در این راه بردارند.
به‌طور کلی کار درستی و مبارکیه، ولی به شرطی که دولت هم قدم‌های برداره. جریان راست افراطی همه جانبه داره حمله می‌کنه، رسانه در اختیار داره، صدا و سیما در اختیارشه. خب بیت رهبری هم سکوت کرده، ولی از این طرف خب دانشگاه رو که کاملاً امنیتی نگه داشتن، فضاش باز نیست. ولی این راه حل‌هایی هم لازم داره. این دعوت قدم اوله، ولی بستر سازی برای عملی شدن این دعوت به نظر من قدم دومه که باید بپردازه.
احضار صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، به دادگاه، آن هم یک روز پس از دعوت حسن روحانی از دانشگاهیان برای ورود به مباحث هسته‌ای و محتوای توافقنامه ژنو، برای بسیاری نشانه‌ای از فراهم نبودن بصرهای لازم برای اجرای شدن این دعوت‌های حسن روحانی به شمار آمده است. از جمله این افراد، تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس است.
آقای زیبا کلام یه مقاله می‌نویسه، احضار میشه، حکم میگیره. کدام از سخنگویان جریان راست افراطی رفتن تو دادگاه به خاطر توهین به دولت، اعضای دولت محاکمه شدن؟ رو تو ما با محاکمه شدن هیچ کس موافق نیستم، ولی راهش به نظر من اینه. اگر اساتید و صاحب نظر میخوان حرف میزنن، باید وزرا، معاونی وزارت امور خارجه، خود آقای ظریف در محافل دانشگاهی در حضور اساتید بشینه و مناظره کنه و دولت تضمین کنه. حتی آقای روحانی میدونه قدم اولو برداره، قدمش ورود خود دولت و دادن این تضمین هاست. حتی اجازه بده نقد بشه، در یک فضای سه طرفه دولت باشه، جامعه مدنی باشه، جریان راست افراطی باشه، با هم گفتگو کنن.
به گمان مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار مقیم آلمان، بعید است دعوت‌های حسن روحانی منجر به شکل‌گیری جریانی برای حضور پرشمار و پرشور نخبگان و دیگر گروه‌های اجتماعی مرجع به مباحث هسته‌ای و توافقنامه ژنو شود.
تصور می‌کنم تا زمانی که انتخابات مجلس بعدی برگزار میشه اتفاق خاصی نخواهد افتاد. نامه آقای محمد ملکی که اعتراض کرده بود با آقای روحانی که من حرف زدم اما من احضار کردن، و احضار خود صادق زیبا کلام، دو نمونه هستن از این که بخش‌هایی که قدرت و سلاح و امنیت کشور دستشون هست به شدت دارن با این وضعیت مبارزه میکنن. تصور نمی‌کنم فعلا به نتیجه جدی برسه. تصور نمی‌کنم با وجود تعداد زیادی از اساتید دانشگاهی که هنوز در زندان هستند، دیگران نفس کرده باشند که به زندان اوین برن و بخوان خودشون رو وارد این معرکه بکنند.
مصطفی تاجزاده، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی نیز که در پی اعتراضات سال 88 بازداشت، محاکمه و زندانی شده، در نامه‌ای خطاب به آقای روحانی که در زندان اوین نوشته و منتشر کرده، تاکید کرده است که منتقدان توافق ژنو به گفته آقای روحانی کم سواد نیستند، بلکه به دنبال امنیتی کردن فضای کشور هستند. آقای تاجزاده در این حال از حسن روحانی خواسته است تا همچون محمد خاتمی شعار زنده باد مخالف من را در دستور کار خود قرار دهد و با گفتار و کرداری شبیه به محمود احمدی نژاد با مخالفان خود برخورد نکند.
گزارش آرش احسانی رو شنیدیم که با دو گفت تحلیلگر هم گفتگو کرده بود. بخش دوم پیام های تلفنیتون آماده است، با هم میشنویم.
کاش کاری رو نمی کردیم مگر پیرامون اون کار کاملا اندیشه‌ای باشه و با سخن به مشورت گذاشته شده باشه تا عاقلان پشیمان نشوند در دنیایی که قاتلانش زنجیری هستند، دیوانگانش بیازار، مردمش حیران، خوبانشون سرگردان، بدانش در میدان.
خواستم به آقای فیروزآبادی بگم شما به جای اظهار نظر در مورد قدرت توانایی نظامی ایران به فکر این باشید که مردم اینجا از گرسنگی دارن نمیگن و دولت به فکر دادن سبد کالا به اوناست. شما اگه قدرت مقابله با آمریکا و اسرائیل رو داشتین شکر مردم اول سیر میکردید.
این سبد کالا رو شما نمیدونم چرا اشتباه میگم، این صدقه کالاییه.
اهمیت حقوق بشر که تغییر نکرده ای هر روز هم مشکلات بیشتر میشه و تغییر هم روی تورم ایجاد نشده با اینکه پیشبینی های مختلف جمع میشه، ولی من فکر نمی کنم تا زمانی که تحریم ها باشه این مشکلات هم هست و من فکر نمی کنم تحریم ها متوقف بشه.
میخواستم بگم من یه آدم گشنم، مالی ندارم، ثروتی ندارم، ولی شرم میکنم به خاطر ساندیس یا دو تا تخم مرغ برم در این تظاهرات شرکت بکنم و خون اینه که ریخته شده پای مال بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
داستان مردی که به جای یک دست بال داره موضوع نمایشی با عنوان من چجوری ممکنه یه پرنده باشم. اجرای این نمایش از امروز آغاز میشه. بیشتر بشنویم از فرج سرکوهی که امروز با این نمایش میخواد خبرهای فرهنگی رو آغاز کنه. آقای سرکوهی،
ماتسی ویسنیک یکی از مشهورترین نویسندگان معاصر هست که در رومانی به دنیا آمده، البته بعدا مجبور بود به فرانسه مهاجرت کنه و آثارش رو به زبان فرانسوی برتونست بنویسه. نمایش من چجوری ممکنه یک پرنده باشم رو اون نوشته و تیموش نزجو ترجمه کرده، روح الله جعفری کارگردانی کرده و در سالن چهارسوی تئاتر شهر از امروز به صحنه خواهد رفت. نویسنده نمایش مایتی بیسنی در سال 1956 در رومانی متولد شد، در تاریخ و فلسفه درس خوند، در سال 1977 نمایشنامه‌نویسی رو آغاز کرد و در سال 1984 جایزه اتحادیه نویسندگان رومانیایی رو دریافت کرد. اما آثار نمایشنامه های زیادی نوشته، یک رمان و دو فیلمنامه هم نوشت که در دوره دیکتاتوری کمونیستی اجازه انتشار پیدا نکردن. بعد در سال 1987 بنیاد فرهنگی پاریس او رو دعوت کرد، او هم از این فرصت استفاده کرد و از رومانی بودستلار که حکومت استبدادی بود در اون زمان در واقع فرار کرد و در فرانسه پناهندگی سیاسی گرفت و اونجا زندگی کرد و از سال 1988 به بعدم آثارش به زبان فرانسوی نوشت. معروف ترین اثرش که بسیار در دنیا مشهور هست یک داستانی است به نام، یک داستان بلند است به نام داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد. این داستان اسم بسیار طولانی داره ولی به اغلب زبان‌ها ترجمه شده. به هر حال نمایشی که امروز به صحنه خواهد رفت، یعنی من چجوری ممکنه یک پرنده باشم، یک نمایشی است که خیلی به 30 بازیگر داره از نسل‌های مختلف، 20 صحنه هست و همونطور که شما گفتید داستان مردی رو روایت میکنه که به جای یک دست یک بال داره و حالا همه میخوان از بال این سوء استفاده بکنن و در واقع میخوان او رو به سود خودشون به کار بگیرن و نمایش نشون میده که چطور آدم‌ها از آدم‌های دیگه سوء استفاده میکنن و در واقع میخوان اونا رو به ابزار خودشون بدل بکنن.
آقای سرکوهی، در اواسط زمستان هستیم، البته رو به اواخرش بیشتر، اما نمایشگاهی با عنوان آغاز فصل سرد امروز افتتاح میشه. چه آثاری در این نمایشگاه قرار ارائه بشن؟
این نمایشگاه که در گالری شکوه امروز افتتاح خواهد شد نقاشی های خانم مریم کریمی هستش، عنوانش همونطور که شما گفتین آغاز فصل سرد هست. 8 تابلو پورتره ارائه شده در این نمایشگاه که با خط نستعلیق و تکنیک رنگ روغن آفریده شدن. یادتون باشه که شعر بسیار معروف رودوف فرخزاد هستش که ایمان بیاورید به آغاز فصل سرد، یکی از مشهورترین شعرهای فروغ است، خیلی هم بلدن. به هر حال سعی کرده از این استفاده بکنه، بیشترش زنانی رو نقاشی کرده که بعد روی چهره اونا شعرهای مناسبی رو با چهرهشون نوشته. این نمایشگاه تا 30 بهمن ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی، نمایشگاه سومین دوره فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران هم امروز افتتاح میشه، از این نمایشگاه چه خبر؟
این نمایشگاه در گالری لاله افتتاح خواهد شد. امروز شما هم اشاره کردیم، از اساسش هم معلوم هستش که دو دوره قبلا برگزار شده، آثار و هنرمندان مشهور چند نسل رو ارائه میده. مثلا در امروز قرار است 150 تابلو نقاشی، طراحی، فوتو آرت، چاپ دستی ارائه بشه و 90 هنرمند هم از هنرمندانی که این آثار رو خلق کردن حضور دارن. هنرمندان منتخب 7 دهه تاریخ هنرهای تجسمی معاصر ایران هستن، کسانی مثل رضا بانفیز که هنرمند بسیار بزرگی است، زمیرا امیر ابراهیمی، بهزاد شیشیگران، حمید پاسوکی، فرح ابوالقاسمی و تعداد زیادی از هنرمندان آثار خودشون رو ارائه کردن. این نمایشگاه هم تا 26 اسفند ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
فرج سرکویی از آلمان ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه
خب، شهرام رفیع‌زاده با 3 ماهنامه برگشت به صبحانه با خبر. با دنیای فوتبال شروع کنیم شهرام، که تیتر زده یقه سفیدهای فوتبال.
بله، ماهنامه دنیای فوتبال ماهنامه جدیدی است در شماره 4 خودش. این موضوع رو مورد بررسی قرار داده که نقش واسطه ها در فوتبال ایران چه هست و چه کسانی که این ماهنامه از اونها با عنوان یقه سفید ها نام برده در فوتبال ایران سود اقتصادی میبرن و به کار دلالی و تجارت مشغول هستن. علاوه بر این گزارش های دیگری هم داره، یکی درباره بودجه ورزش در دولت آقای روحانی، یکی از گزارش‌های خواندنی ماهنامه دنیای فوتبال درباره ارگان قضایی فوتبال یا همون کمیته انضباطی هست و یک گزارش دیگر هم درباره نسل سوخته فوتبال که زندگی و گذشته و وضعیت فعلی برخی از فوتبالیست‌های مشهور رو مورد بررسی قرار داده. یک مقاله خواندنی هم ابراهیم افشار نوشته در این شماره ماهنامه دنیای فوتبال درباره تیم فوتبال شاهین و مکتب فوتبال شاهین، باشگاهی که در دهه 20 تشکیل شد و در سال 1346 هم تا اون زمان که متلاشی شد در واقع از هم پاشید، یکی از قوی ترین باشگاه‌های فوتبال ایران بود.
شهرام، دیدم تصویر ماهنامه رو فرستادی به اسم کلید ملی. این ماهنامه جدید داره؟
بله، ماهنامه کلید ملی شماره اولش منتشر شده. صاحب امتیاز و مدیر مسئولش آقای احمد علی کیخا هست، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست. البته مجوز انتشار این ماهنامه رو زمانی ایشون گرفته بود که هنوز این سمت رو نداشت. آقای سینا قمبرپور، یکی از روزنامه‌نگاران شناخته شده در ایران، سردبیر هست. معاون سردبیر هم آقای فروزان آصف نخعی هست و بسیاری از روزنامه‌نگاران ناماشنا در اون فعالیت میکنن. موضوع ماهنامه کلید ملی حقوق شهروندی هست و شهروند مداری. این شماره رو هم به بحث شورای شهر اختصاص داده و نگاهی به جایگاه شورای عالی استانها هم انداخته و چهره های سرشناسی مثل آقای پرویز پیران که از جامعه شناسان برجسته در ایران هستند در این شماره ماهنامه کلید ملی مقاله یا گفتارهایی منتشر کردن.
اما ماهنامه گلستانه، ماهنامه ادبی و هنری گلستانه، شهرام در این شماره چه مطالبی داره؟
ماهنامه گلستانه در شماره 129 خودش که برای بهمن سال 92 منتشر کرده، پرونده بخش ادبی خودش رو به بررسی آثار آلبرتو چیمال اختصاص داده، نویسنده مکزیکی، و 5 داستان کوتاه از ایشون رو هم ترجمه کردم و در این شماره ماهنامه گلستانه هست. همچنین یک مصاحبه اختصاصی و توصیه هایی از او برای نوشتن. ایشون متولد حدوداً 45 سال سن دارن و از نویسندگان سرشناس مکزیکی هستن. علاوه بر این در بخش ادبی گلستانه آرش نقیبیان، پوریا گرشناس و همچنین امین فقیری و شادمان شکروی هم مطالبی منتشر کردن. در بخش شعر ماهنامه گلستانه هم این بار به یکی از شاعران سرشناس ترکیه اختصاص داره، گل سلی اینال، که نویسنده یکی از شاعران روز ترکیه هست و آثاری از او و گفتگوی ویژه‌ای با او منتشر شده.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده. تا فردا، خدا نگهدار.
متشکرم.
و اما ساعت خوش موسیقی امروز جمعه با بردیا افشین.
سلام، از دیروز در ایران جشنواره موسیقی فجر آغاز شده. 29مین دوره این جشنواره که یک هفته هم ادامه داره و پنجشنبه هفته بعد مراسم پایانیش برگزار میشه. در تمام این روزها درباره این رویداد حرف میزنم، رویدادی که به جرأت میشه گفت مهمترین اتفاق سالیانه موسیقی در ایرانه. یکی از مهمترین اتفاقهای جشنواره امسال اینه که بعد از سالها بخش موسیقی کودک و نوجوان در اون به راه افتاده. در سالن عریکه ایرانیان تهران هر شب ساعت 6:30 بعد از ظهر یک اجرا مخصوص این رده سنی برگزار میشه. دیروز ارکستر زهی ایران زمین به رهبری سودابه سالم به روی صحنه رفت و امروز گروه پارس به رهبری ناصر نظر، آهنگساز معروف موسیقی کودک و نوجوان، اجرا میکنه. امشب در بخش بین الملل ساعت 9 شب در تالار ایوان شمس ولفرد بردروده و گروه 4 نفرش دومین و آخرین شب اجراهاشون رو برگزار می کنند. بردروده یکی از نوازنده ها و آهنگسازان پیشگام در نسل جوان هنرمندان هلندیه. او یک پیانیست سبک جزه. البته امشب به غیر از این باز هم در بخش بین الملل اجرای دیگه هم برگزار میشه. در سالن رودکی ساعت 9:30 شب رسیتال فلوت و پیانوی ایران اتریش. ساعت 8 شب در فرهنگسرای ارسباران در بخش نسلی دیگر گروه نقش به سرپرستی امید شریفی و خوانندگی مهدی امامی به روی صحنه میره. بعد از اونها گروه نوبهاره به همراهی بهاره فیاضی و داوود فیاضی اجرا میکنند. در فرهنگسرای نیاوران ساعت 6:15 بعد از ظهر گروه خونیا به سرپرستی پری ملکی اجرایی رو برای بانوان برگزار میکنه. اما در بخش رقابتی ساعت 7 شب در برج آزادی گروه همنوازان فاخته به سرپرستی خشایار پارسا و بعد از اونها گروه ردیف به سرپرستی محمد جواد صانعی به روی صحنه میرند. در همین بخش در بخش رقابتی در سالن رودکی ساعت 6:10 بعد از ظهر گروه خانه سازدهنی به سرپرستی شهرام شادانفر و بعد تریوی کاکتوس به رهبری رسول نجفیان اجرا می کنند. البته قبل از اونها ساعت 3:30 بعد از ظهر در همین سالن در تالار رودکی در بخش استعدادهای جوان 4 هنرمند جوان تکنوازی می کنند: کیمیا حسابی ویولن آلتو، نگین باقری ویولن، پانیز شفائی کلارینت، اشکان لایق پیانو. قبل از اینکه به اجراهای پاپ امشب اشاره کنم، این را یادآوری کنم که در جشنواره امسال هر روز ساعت 10:30 صبح در خانه هنرمندان ایران فیلم‌های به نمایش در میاد، مستندهای مربوط به موسیقی. و امروز نوبت به 2 فیلم محصول ایران میرسه: فیلم بن‌بست اثری از مصطفی شیری که به زندگی بابک بیات میپردازه، و فیلم بی همگان ساخته طیب نجفیان که درباره چوپانی است، شیفته آواز خوندن و شیفته محمد رضا شجریان خواننده مطرح موسیقی ایرانی. اما امشب در بخش جنبی در بخش موسیقی پاپ ساعت 9:30 در برج میلاد تهران رضا یزدانی به روی صحنه میره، و قبل از او ساعت 6:15 بعد از ظهر شهرام شکوهی اجراشو برگزار میکنه که ما هم در این آخر برنامه به آهنگ از شهرام شکوهی گوش میدیم. اما قبل از اون توضیح بدم، اونچه که لابلای حرفان میشنیدیم ترانه های کودکانه با تنظیم ناصر نظر بود که امروز در بخش کودکان و نوجوانان با گروه پارس در تالار عریکه ایرانیان اجرا داره. ما با هم به شهرام شکوهی گوش میدیم.
بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما حکایت همچنان باقیه. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که اگر دوست داشته باشید میتونید از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.